الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر ما اثبات کردیم که فعل متجرب به قبیحه، آیا به قاعده ملازمه کل ما حکم به عقل حکم به شر میتونیم بگیم حرامه یا نمیتونیم بگیم حرامه. فرمایش مرحوم آقای خویی رو فکر میکنم مطرح کردم، دو تا استدلال آقای خویی مطرح کرده بودن، هر دو استدلال رو گفتیم، جواب صدرم به اون استدلال ها گفتیم. ما جواب دوم آقای خویی رو نگفته بودیم، اشکال آقای صدر، آقای صدر فرمودن تسلسل در امور اعتباری مشکل نداره و در امور حقیقی مشکل داره. تسلسل در امور اعتباری به اعتبار معتبره، هر وقت خسته شد از تسلسل دیگه بقیهش رو اعتبار نمی کنه. به اعتبار ما بستگی داره، ما هر وقت خوابمون برد و خسته شدیم دیگه میگیم تا اینجا اعتبار کردیم، بقیهش رو اعتبار نمی کنه. میگه تو اگر اینو اعتبار کنی باید اونم اعتبار کنی، باید اونم اعتبار کنی، باید اونم اعتبار کنی. میگم اعتبار فعل منه دیگه، من تا هر جا خواستم اعتبار میکنم، از اون به بعدش هم دیگه اعتبار نمی کنم. ایشون میگه تسلسل در امور اعتباری محال نیست، تسلسل در امور حقیقی محال نیست. چون در امور اعتباری به هر حال هر وقت شما نخواستید اعتبار نمی کنید. البته باید صحبت کرد به همین راحتی که آقای صدر می فهمن هست که هر جا ما نخواستیم اعتبار نمی کنیم یا نه. حالا بهش اشاره بکنم. تسلسل بر عدد چجوری؟ عدد رو؟ عدد یعنی بدون معدود، منظورتون چی از عدد؟ اینکه تسلسل نداره، بی نهایت رو شاید شما میخوام بید. تسلسل توقفه. این عدد مثلا شما میخواد بگید یه چیز بی نهایت رو، من ممکنه که دیگه تا بی نهایتش نرم، اون تسلسل نیست، تسلسل توقفه. نکنید سوال از آقای صدر اینه که اگر تسلسل در ناحیه علته، شما میگید که این متوقف بر یه علت دیگه ولی اون علت اعتباری، اون متوقف بر یه علت دیگه، معنا نداره بگید شما دیگه اعتبار نمی کنم. چرا؟ چون متوقفه بر اونه. یعنی فرقی بین علت اعتباری و حقیقی نیست. اگه علت هست که چه اعتباری و چه حقیقی باید وجود داشته باشه، اگه وجود نداره معلول وجود نداره. نمیشه شما بگید معلوله وجود داره ولی علتهای اعتباری متسلسل من دیگه علت رو اعتبار نمی کنم دیگه. خب پس معلولی نیست. عرض کردم مسئله به این راحتی که آقای صدر میفرمان نیست. ولی به هر حال علت و معلولن دیگه، پس این معلول اعتباری وجود نداره چون علت اعتباریش وجود نداره. خب پس علت و معلول نیست. یعنی اگر شما گفتید علت، خب یعنی معلوله هست و علتش نیست، یا معلوله نیست و علتش نیست. اگر شما اعتبار کردید که یه علت هست و این معلول است، بعد میگید با وجود این معلول است و علت نیست، این که خلف اعتبار شماست. نه، من اگر تسلسل در ناحیه علته، یعنی شما میگید الان من معلول رو دارم ولی او علته رو ندارم، چون علتی متوقف بر علت دیگه، علت اون متوقف بر علت دیگه، پس اگر این علت ها وجود نداشته باشه خب معلول هم وجود نداره. اینکه شما بگید آقا اعتباری ما دیگه خسته شدیم رفتیم گرفتیم خوابیدیم دیگه، تسلسل نایمن دیگه، این نمیشه. خب حالا نه این اطیعوی ما خودش یه اطیعو داره یا نداره؟ این اطیعو معلول یه اطیعویه، هست یا نیست؟ این اطیعو، این اطیعویی که ما داریم خودش یه علت داره یا نداره؟ که چیه؟ یه اطیعوی دیگه است. باز اون اطیعو یه اطیعوی دیگه داره، اون اطیعو یه اطیعوی دیگه داره. یعنی به هر حال این اطاعت باز خودش یه وجوب اطاعتی داره دیگه، باز اون وجوب اطاعت یه وجوب اطاعتی داره دیگه. پس این وجوب اطاعت باید به یک وجوب اطاعت بی‌نهایت برگرده. اون بی‌نهایت اگه وجود نداره، چون شما رفتین خوابیدین، پس این اطاعت هم وجود نداره. یعنی شما یه معلول اعتباری دارید که علل اعتباریش وجود نداره. آی خوی استدلال دومشون تسلسل نبود، لغویت بود. من جواب آی صدر رو نگفتم در استدلال دوم آی خوی. استدلال دوم آی خوی این بود که ایشون میگفت که لغویت لازم میاد کلن در سلسله معلولات، اگر قرار باشه که حکم مولوی باشه لغوه. اصلا استدلال دوم نگفتم. درست. استدلال دومی آقای خویی دارن و اون اینه که فرمان قاعده ملازمه در سلسله علل در سلسله معلولات نیست. کل ما حکم به العقل حکم به شر فقط در سلسله علل وجود داره، در سلسله معلول کل ما حکم به العقل حکم به شر وجود نداره. چرا وجود نداره؟ آقای خویی فرمان که چون در سلسله معلول وجود و حکم شرعی لغوه. به چه بیان؟ ایشون میفرمان اگر قرار بود حکم شرعی داعویت داشته باشه، خب همون حکم اقیم الصلات داعویت داشت. اگر اقیم الصلات مولا سبب نمی شود که من نماز بخوانم، اطیع الله مولا هم سبب نمیشه که من نماز بخونم. سلسله معلول میگه بعد از این که من به تو تکلیف کردن، تو باید تکلیفم رو انجام بدی. میگه اگه من قرارم بود که گوش به حرفت بکنم، همون تکلیفتو انجام میدادم. اگر هم قرار نیست من گوش به حرفت بکنم، ده بار بگی باید گوش به حرفم بکنی، بازم گوش به حرفت نمی کنم. آقای خوی میفهمن در سلسله علل معنا داره. چرا؟ چون وقتی که شما به حسن رسیدید، مولا بگی که واجب است این کارو بکنیم، این مولا گفته واجبه، خب انجام میدی. ولی وقتی مولا گفت واجب انجام بدی، واجب نماز بخونی، بعد بیاد بگه واجب اونی که گفتم انجام بدی، میگه اگه من گوش به حرف تو میکردم، همون که گفتی واجب نماز بخونم منو بس بود. حالا باز دوباره میگی واجب اونی که گفتم تو اطاعت کنی از من. و من یه میخواستم اطاعت کنم که همون تکلیف اول تو اطاعت میکردم. نکنید این بیان آقای خویی با تسلسل فرق کرد. این بیان آقای خویی بیان لغویته. در بیان لغویت آقای خویی میخوان اینو بفرمایند که همیشه در سلسله معلول چون بعد از وجود یک تکلیف مولوی است، اگر اون تکلیف مولوی در شما ایجاد انگیزه و دعویت نکرد، اون تکلیف بعدی مولا که پس از اونه، اونم ایجاد انگیزه و دعویت نمی کنه. چون ایجاد انگیزه و دعویت نمی کنه میشه لغو. اگر اون اولی ایجاد انگیزه بکنه، پس دومی باز لغوه. اگر اولی ایجاد انگیزه نکنه، بازم دومی لغوه.
اولی
نه، اولی که درست اقیم الصلاته. خب اگر اولی ایجاد دعویت نکرد، دومی هم ایجاد دعویت نمی کنه، پس دومی میشه لغو. اگر اولی ایجاد دعویت کرد، بازم دومی لغوه، شون چون دعایی داری دیگه. اگر وقتی مولا گفت اقیم الصلا، شما رفتی به نماز ایستادی، خب اقیم الصلاح گفته دیگه اطیع الله لغوه، چون داری اطاعت میکنی. اگرم اقیم الصلاح در شما ایجاد انگیزه نکنه، بازم اطیع الله لغوه. آقای خویی میفهمن در سلسله معلول هرچی که باشه لغوه، چون اون دلیل اول یا ایجاد انگیزه میکنه که نیاز به هل دادن نیست، دیگه خودش داره میره دیگه، هلش نمیخواد بده، و یا اینکه ایجاد انگیزه نمیکنه که بازم دلیل دوم لغوه. پس در هر صورت دلیل دوم لغوه. این استدلال دیگه ایست که آقای خویی در ارتباط با قاعده ملازمه دارن که کلن در سلسله معلول. خب الا اینکه مونده آقای خویی اثبات کنن چجوری تجری سلسله معلوله، مثلا یا قاعده گفتن تمام احکام عقلی در سلسله معلول حکمش اینه، ولی خب تجری چجوری در سلسله معلوله. البته یه حرفی آقای خویی دارن که ما اون حرفو قبول نداریم. آقای خویی میخوان بفهمن حسن و قبح کلا مال سلسله معلوله. آره این حرف غیر قابل قبوله به نظر ما. آقای خویی میفهمن که سلسله علل فقط عقل نظریه، مصلحت مفسدهیه، و حسن و قبح مال سلسله معلوله. حالا ذهنتون رو درگیری نکنید، ولی برید مراجعه کنید، آقای خویی کلا حسن و قبح مال سلسله معلول میده. ولی تجری ایشون میفهمن تجری یه چیزی شبیه معصیت دیگه. تجری یک تکلیف بعد از اینه که این تکلیف ولو به صورت وهمی یا علمی برای شما وجود داره، تجری تکلیف اینه، و خصوصا که متجری خودشو عاصی میبینه اصلا، یعنی ما او رو متجری میبینیم ولی او خودشو چی میبینه؟ معصیت کار میبینه. معصیت و اطاعت بعد از وجود تکلیف، یا وجود واقعی تکلیف یا وجود علمی تکلیف معنا داره. سلسله معلول منظورمون اینه. پس ما اول باید یا تکلیفی داشته باشیم واقعا، یا باید تکلیفی داشته باشیم وهمن و علمن، تا معصیت و تجری نسبت به اون معنا پیدا کنه. حال خوبی میفهمن از اینجا تجری در سلسله معلولات. حالا که تجری در سلسله معلوله، ما هم اثبات کردیم کلن در سلسله معلول حکم مولوی لغوه. خب حالا این تقریب حرف آقای خویی بود. حالا ببینیم آقای صدر حرفشون چجوری به حرف آقای خویی میخوره. جواب میدن آقای صدر. ببینید جواب آقای صدر با تقریب آقای خویی منطبقه یا نه. آقای صدر میفرمند که ما گفتیم که هر جا شارع اهتمامش به حفظ یه مسئله بیشتر باشه، میتونه علاوه بر حکم عقل خودش حکم شرعی تشریع کنه. این حرف آقای صدر کلن نسبت به موارد حکم ارشادیه، یعنی هر جا عقل اومد یه حکمی کرد، شارع ممکنه که درجه ای از حفاظ برای حکم شرعی یا مصلحت بشناسه که به حکم عقلی قانع نشه، چون درجه ی حفاظت از اون مصلحت در نظر شارع قویست، علاوه بر حکم عقلی میاد یه حکم شرعی تشریع میکنه. ایشون میگه معنا داره، گاهی وقتا عقل میگه این قبیح هست، اما شارع براش خیلی این ملاک مهمه، علاوه بر قبح عقلی میاد یه حرمت شرعی هم براش جلب میکنه. خب میگه من اگه عقل گفته قبیحه، دیگه حرمت شرعی به چه درد میخوره؟ میگه حرمت شرعی به دو درد میخوره. درد اول اینه که ممکنه یه عبدی از حکم عقل اونطوری متحرک نشه، ولی وقتی میگه مولا گفته، خب خدا گفته، خدا یه بحث دیگه است. یعنی من ممکنه که عقلم بگه، میگم حالا عقلم گفته، ولی مولویت مولا رو نمیتونم نادیده بگیرم، چون وقتی که مولا میاد در اینجا یه تکلیف شرعی میکنه، در حقیقت اعمال مولویت کرده، اون حق و طاعه مولا بر ذمه من قرار گرفت. پس ممکنه من از حسن و قبح عقلی متحرک نشم، منبعث نشم، اما از اعمال مولویت مولا منبعث بشم. لغو نیست، عقل گفته قبیحه، ولی مولا چی میگه؟ مولا میگه که حرام است. نه حالا چون تو گفتی باشه. پس نکته اولش اینه که ما از امر مولا ممکنه متحرک بشیم، ولی از قبح عقلی ممکنه متحرک نشیم، چون مولویت مولا، حق مولا رو خیلی عظیم میدونیم، برام انگیزه ایجاد میکنه، ولی حکم عقل انگیزه ایجاد نمیکنه. یا حداقل دو تا منبع به من میگن، هم عقل میگه هم شارع میگه. میگم حالا خب تأکید شد، ممکنه اگه عقل به تنهایی بگه بگم نه، ولی هم عقل بگه هم شرع بگه، میگه هم شرعا اینطوری هم عقلا، حالا باید اقدام کنه. حکم عقل به قبح، مثلا ظلم قبیحه، دروغ قبیحه، نه غیر حق بود صاحب. مثل اینکه گفت کذب قبیحه، حالا شارع میگه کذب حرام هم هست. اون جایی که عقل میگه کذب قبیحه هست، حالا شارع میگه کذب حرام هم هست. در حقیقت عرض کردم ایشون میگه در اون جایی که عقل به صورت مستقل یک درکی یا حکمی داره، معنا داره که شارع هم بیاد یه حکم مولوی تشریح کنه. و عرض کردم دو تا فایده داره. فایده اولش اینه که خب اعمال مولویت میکنه، مولویت مولا در ما ایجاد انگیزه میکنه. فایده دومش هم عبارت هست از این که هر وقت مولا اعمال مولویت کرد، موضوع استحقاق عقوبت ساخته میشه. اینو اینجا نگفتن آیستد، جای دیگه گفتن این قسمت دومشو. یعنی اگر من قبح عقلی رو رعایت نکردم، روز قیامت منو نمیتونن 100 سال بسوزونن که تو چرا فلان حکم عقلی رو رعایت نکردی. درسته؟ ولی اگر من تکلیف شرعی رو نادیده بگیرم، برای معصیت مولا میتونن منو عقوبت بکنن. خب این استحقاق عقوبت میشه انگیزه ثانی. یعنی تا وقتی که فقط عقل میگو، خب گوش نکردنش افتادن در مفسده بود، گرفتاری بود، مریضی بود، ولی دیگه عقوبت آخرتی نبود. حالا که شارع گفته اگه گوش نکنم، نه مجازات آخرتی هم از خب مجازات آخرتی خودش یه انگیزه خیلی قویه. فرض کنید من بنده ای هستم که اون مولویت مولا خیلی برای من ایجاد انگیزه نمی کنه، ولی از جهنمش میترسم. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه لا یعذب عذابه احد. خدا یه جوری عذاب میکنه که هیچ کس اینطوری عذاب نکرده. این نبت شرب بکرد و شدید. پس بعضی ها اون مولویت مولا براشون مهمه، میگن مولا اینو گفته، شارع اینو گفته، حالا صرف نظر از عقوبت. خب این یکی. ولی خب بعضی ها مولویت مولا هم براشون مهم نیست. میگن چی؟ میگن که خب اگه گوش نکنیم یه جهنم داره، تا حالا که قبح عقلی بود جهنم نداشت، حالا که جهنم داره پس حتما باید گوش کنیم. پس در حقیقت اعمال مولویت و حکم مولوی مولا لغو نیست. یعنی فقط غرضش استحقاق عقوبت باشه. نه نه نه، فقط غرض مولا استحقاق عقوبت باشه. یعنی مولا فقط حکم کنه که منو مجازاتم کنه. عرض دیروزم این بود. اینجا حکم میکنه که من عملو انجام بدم، نه اینکه مجازاتم کنه. مجازات انگیزه برای انجام عمله. منم عرض کردم اول تقریب کنم حرف های صدر رو، بعد ببینیم این ربطی اصلا به حرف های خویی داره یا نداره. نکنید شما میتونید متن رو دارید دیگه، متن آیه صدر رو بخونید که کان اشاره یحتم و به حفظ الملاک به اکثر مما یختزی روز من قبل عقلی من حفظ ذاتی، ولی اصلا ربطی به حرف آیه خویی نداره. آیه خویی گفت چون حکم اولی مولا هست حکم دومی مولا لغوه، ولی نگفت چون حکم عقل هست حکم مولا لغوه. آیه خویی میگفت چون عقم صلات مولا هست اطیع الله مولا لغوه، نگفت چون قبح عقلی وجود داره یا حسن عقلی وجود داره بعد اطیع الله مولا لغوه. آقای خویی گفت اگر کسی از عقم صلات مولا منبعث شد دیگه به اطیع او لازم نیست، اگر کسی از عقم صلات مولا منبعث نشد از اطیع او مولا منبعث نخواهد شد. حرف آقای خویی این بود. پس آقای خویی نمیگفت چون حکم عقل داریم حکم شر لغوه، میگفت چون حکم شر داریم حکم شر لغوه. آقای خویی میفرمود این حکم شرع ثانی در حقیقت چیه؟ در سلسله معلول اون حکم شرع اوله. اگر اون حکم شرعی و مولوی اول برای ما ایجاد انگیزه نکنه، حکم شرعی و مولوی دوم هم برای ما ایجاد انگیزه نمی کنه.
حکم شرع به اطاعت، حکم عقل به اطاعت، حکم عقل به اطاعت، حکم شرع به اطاعت.
آره. چرا معنا نداره؟ چون اگر اون عقم صلاح در من ایجاد انگیزه نکنه، عتیب هم ایجاد انگیزه نمیکنه. نه، استدلال آقای خویی اینه، استدلال آقای خویی اینه که همیشه در سلسله معلول اگر عقم صلاح توانایی این رو داره که در شما ایجاد انگیزه بکنه، خب دیگه عتیب لغبه. اگر هم نمیتونه ایجاد انگیزه بکنه، بازم عتیب لغبه. نه، حرف آقای خویی اینه. آقای خویی بفهمن اگر عقم صلاح ایجاد انگیزه نکنه، عتیب هم ایجاد انگیزه نمیکنه، چون هر دو حکم شارعه. پس ما میخوام بگیم یک حکم مولوی شارع اگه ایجاد انگیزه نکنه، در طول او شما هر چی حکم بکنی بعدم ایجاد انگیزه نمیکنه. شما میگی نماز بخون، بعد میگی باید اطاعتم کنی، میگه خب من اگر باید اطاعت میکردن تو رو اطاعت میکردم، نماز خوندن تو رو اطاعت میکردم. خب بعد شارع هم قراره بگه اتی او نه نه آقای خویی میگه حکم شارع به عتی او چون معلول حکم شارع است به عقم صلاح لغوه، نه چون عقل گفته قبیح است حکم شارع لغوه. شما سوال داشت؟ ارشاد اعمال مولویت نیست، ارشاد خبره. نه دیگه، حکم ارشادی استحقاق عقوبت نداره مخالفتش. یک، اصلا به حکم عقل نمیشه عقوبت کرد، حکم عقل عقوبت نداره، عقل که مولا نیست که عقوبت کنه. وقتی ارشادیست اعمال مولویت نکرده. نکنید، اولا عقل که مولا نیست که مخالفتش استحقاق عقوبت بیاره. مخالفت حکم عقل چی میاره؟ گرفتاری میاره. عقل میگه مریضی دارو بخور، خب اگه دارو نخوری چه کار میشه؟ مریضی تشدید میشه. خب حق مولویت مولا در اونجاییست که مولا اعمال مولویت کنه، اونجایی که مولا اعمال مولویت نکنه، ارشاد کنه. ارشاد خبره. خبری یعنی چی؟ یعنی من دارم بهت میگم عقل همچی چیزی رو داره بهت میگم. حالا عقل که همیشه درست میفهمه، منم هم میدونم درست میفهمه، ولی من به عنوان مولا به تو دستور ندادم، اعمال مولویت نکردم. به خاطر این حکم ارشادی نه اعمال مولویت نه استحقاق عقوبت. اگه اعمال مولویت نکنه نه دیگه، دستور که ندادیم. اگه دستور بدی بله، اگه دستور ندیم. دوباره برگردیم نکنید. من میخوام ببینم که اصلا اشکال آقای صدر به فرمایش آقای خویی وارده یا وارد نیست. شما آقایون میفرمایید که به هر حال این حرمته بعد از قبح عقلیه، بله بسیار خوب، ولی آقای خویی نگفتن چون عقل گفته حکم شارع لغوه، گفتن چون شارع قبلا گفته. شارع گفته عقم سلا دیگه.
نه، اگه عقل من داشته باشی
اگر عقم صلات مولا برای من داعویت داشته باشه، بسیار خوب.
اون لغزه من اینجا اگر عقل من اونقدر داعویت ایجاد میکنه که هر چیم شارو بگه انجام بده که لغزه، اگر داعویت ایجاد میکنه هر چی شارو بگه که خب جماعه یه بار گفته بود که نماز بخونه،
ولی فرض اینه که عقل من اگر داعویت ایجاد کرد در عقم صلا ایجاد میکنه، ولی دیگه باز عتیب بره چی؟ آقای خویی میگه چون عقم صلات مولوی وجود داره دیگه عتیب مولوی معنا نداره. فرض کنید درک عقل اینه که تو گفته مولا رو باید اطاعت کنی، درسته؟ خب این اگر سبب بشه که من عقم صلاح رو اطاعت کنم، دیگه نیازی نیست که مولا بگه اطیع او. اگرم سبب نشه، خب ده بارم بگه اطیع او من اطاعت نمیکنم، چون فرض اینه که این در سلسله معلول دیگه. حالا شما امشب برید کلام آقای خویی رو.
نه،
چی و چی بارده؟ من خب کلمه آقای خوری رو درست تقدیر کردم. کلمه آقای خوری رو یعنی غیر از این اصلا کلمه آقای خوری معنی نداره لغویت. آقای خوری نمیگن چون قبح عقلی داریم حکم مولوی لغو است، که آقای سعد بگه خب نه، حکم مولوی میاد قبح عقلی رو تأیید میکنه، تأکید میکنه. عبارت کی؟ این عبارت آقای خویی نیست، این عبارت آقای صدره. آقای خویی را نسبت حرف ما رو میزنه دیگه، مگه غیر از این میگه؟ نه جدی غیر از این میفهمید؟ خوندید و این یا نه نخونده فهمید؟ خونده بده. این تقریر آقای خوییه دیگه. نه اینشون میگه استدلال اولی یا دومه؟ بالاش که استدلال اولی. بسیار خوب. چرا فرق میکنه؟ استدلال اول تسلسله،
جهتش که حکم عقل پایه، حالا یا حکم عقل مستقیم
نه
مستقیم نقلیت، ولی همش پایه حکم عقل دیگه.
نه اصلا حکم
عقل در سلسله نقلیت یا مستقیم تسلسل یا مستقیم نقلیت،
نه
حکم شارعه مختلف یا کار نداریم ما اصلا، یعنی سلسله رو کار نداریم، در هر صورت اون سلسله رو کار نداریم. یا حکم عقل
کی کار نداره؟ آی خویی؟ چرا؟ اتفاقا ما به سله کاری داریم. ما میگیم چون اون حکم مولوی در ما ایجاد محرکیت و دعویت نمی کنه، این حکم مولوی دیگه در ما ایجاد محرکیت و دعویت نمی کنه. اگر حکم مولوی میخواست در ما ایجاد، اگر ما مولا رو مولا شناخته بودیم و اطاعت او رو بر خودمون لازم میدونستیم که با اقم السلا نماز میخوندیم، اگرم نمیشناسیم صد بار به ما بگه اطیع الله و اطیع الرسول بازم نماز نمیخونیم. چرا؟ خب این یه چیز دیگه از خیر از حرف آیه. این یک سوال شما، ایشون میگه که ایشون حرفشون اینه خب مولا دوبار بگه، سه بار بگه، ده بار بگه گوش میکنیم، مثل پدر که یه بار گفت گوش نکردیم، ده بار گفت یه ترسیدیم گوش کردیم. این حرف شماست. حالا اینجا مطرح نمی کنن. جواب این حرف اینه که، جواب حرف شما اینه که وقتی مولا یه چیزی رو تکرار میکنه، آن میفهمن تکرار یک حکم یه بحثه، تکرار احکام متعدد یه بحث دیگه است. این تو بحث اجتماع مثلن مطرح میکنن. مولا اگر یه تکلیفی کرد، لا محاله تکلیف دومش تکرار تکلیف اوله، یا میتواند انشاء دومی برای تکلیف باشه. آنی که میگن دوتا تکلیف نمیشه، میگن او اجتماع مثل اینه. بعضی میگن نه همینجا اجتماع مثل این نیست، تأکید میکنه، یعنی من یه تکلیف کردم در تو ایجاد انگیزه نکرد، دوتا تکلیف میکنم. حالا سخن اینه که بیان دوم تکلیف اول هم میتواند تأکید کنه یا نه. من اینو چون تو اجتماع مثلین بحثشو کردیم به تفصیل وارد نمیشم، الا این که گفتن فارق اینه که اگر دو تا سه تا چهار تا تکلیف بکنه میشه چهار تا معصیت، چهار تا عقوبت، خب این دعویتش قوی میشه. ولی اگر یک تکلیف رو چهار بار بیان بکنه، ولی بازم یه عقوبت میشه، چون یه تکلیف بود، فقط بیانش مکرر بود. و الا ما دوبار دستور ندادیم، سه بار دستور ندادیم، چهار بار دستور ندادیم، فقط بیانش مؤکد بود. خب حالا همه این حرفا در موارد غیر طولیه. در موارد غیر طولی مثلا میگه بلند شو برو نون بگیر، نمیره، باز دوباره پند نگیره، بلند شو برو نون بگیر، بلند شو برو نون بگیر، یعنی 5 بار دستور داده یا 1 بار دستور داده، 4 بار تکرار کرده. ولی خب یه بار که گفت ما گفتیم نه. این نشانه ای از اهتمام او به تکلیف داره، یعنی یک واجب مؤکد است. چون برای ما فرق میکنه که واجب ما واجب مؤکد است یا واجب غیر مؤکد است. ولی اگر این قصه طولی باشه، مثلا میگه بلند شو برو نون بگیر، نشنیدی چی گفتم، گوش به حرف کن، اینا واجب طولیه دیگه. گوش به حرف کن، اونجا گفت برو نون بگیر، برو نون بگیر، برو نون بگیر، این گفت برو نون بگیر، گوش به حرف کن. این گوش به حرف کردن میشه اون واجب طولی. حالا من دیگه بیشتر برم، بعد برم اون بحث اجتماع مثل اینو قشنگ براتون باز کنم. بسیار خوب، شما در ضمن دراسات هم نگاهی بزنید. دراسات من به نظرم میاد که فرمایش آقای خویی در سلسله معلول درسته. ما کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع در سلسله معلول میگیم که تحقق نداره. البته نائینی هم میگه تحقق نداره، آقای خویی هم میگه تحقق نداره، و هم من اون جواب آقای صدر در تسلسل نپذیرفتم، هم در ارتباط با این لغویت. به خاطر این کلن حکم عقل قاعده ملازمه در سلسله معلول رو ما نمیپذیریم. این مختار ماست. تجری میتونیم بگیم در سلسله معلول، میتونیم بگیم در سلسله معلول. که چی؟ لغویت دیگه. یعنی اگر تکلیف عقم صلات مولا ایجاد انگیزه بکنه، خب پس اگر هم نکنه ده بارم بگه عطیه، اون هیچی دیگه. دعویت بیشتر در سلسله معلول نمیتونه، تکالیف متعدد باشه، بیانهای مختلف بر همون تکلیف اوله. نه دایی نمیشه، چون نکنید من همینو عرض کردم، دایی نمیشه چون این باز میگه همون تکلیف منو انجام بده. نه خب اون ارشادی میگه دیگه، ارشادی میگه، عطی الله میگه، ولی ارشادی میگه، چون لغوه ارشادی میگه. احسنت. چی عطی او با عقم صلاح؟ نه طولیه دیگه. ها عقل و شر که شار و هر دو میگن اتیو، اما اتیوی مولا چون ارشاده میشه در طول حکم عقل. نه در طول دیگه، ارشاده دیگه، ارشاد باید مرشدون اله داشته باشه. تأکید میکنه حرف عقل، دوباره حرف عقل رو به لسان دیگه میگه. خب یک شأن مولا یا سیرو لهم دفاعن العقول دیگه، مثلا شأن عمده ایست برای مولا و یسیرو لهم دفاعن العقول. یعنی مثلا این که خدا میگه ولا تظلموا انفسکم، لا تظلموا انفسکم، خب عقل ما هم میفهمه دیگه. ولا تقتلوا انفسکم، هم دیگه رو نکشین، ظلم به هم نکنین. یک شأن مولا یسیرو لهم دفاعن العقول، یعنی یه جایی اگه خدا نیاد به ما بگه اینطوری، ممکنه من و شما بگیم نه بابا عقل کجا اینو میگه فلان، کلی با هم جر و بحث کنیم. ولی وقتی مولا میاد میگه، میگیم خب بله. یه گاهی از اوقات اینه که توجه بهش نداریم دیگه. یا سیبو لهم دفاعی نمیخون باشه. طولی عرضی بودن حکم عقل و مولا.
اگر عرضی باشه و تاکید اون جواب داشته باشیم، اسلام مثل محال نداریم که وقت مولا بقایی شد. شما چون ارشادیه
بس بودیه، نه با
بگیم چون
عرضیه
مثلا مولوی
یا چون طولی. ما اول اثبات کردیم که حکم دوم مولوی در سلسله معلول لغوه. بعد چون لغوه، چون اون دعویت ایجاد نکرد، اینم نمیتونن ایجاد کنن. خب این دیگه نمیتونه، معصیت و اطاعت که در عرض نیست، در طوله.
دو تا اطاعت، اطاعت عقلی و اطاعت باز.
آره دیگه، ما با مولوی میگیریم دیگه، واسه عقلی کار نداریم.
حکم
عقل
به طاعت و حکم شارع به طاعت نظر هم
میرسن. نه ما میخوام بگیم حکم مولویه به اطاعت اصلا معنا داره یا معنا نداره. ما میگیم چون عقم صلاح هست، حکم مولویه به اطاعت معنا نداره. بعد چون معنا نداره، حالا اگه اتیو بود چی میگیم؟ ارشاده. ارشاده به چیه؟ ارشاده به حکم عقل. شما میگید رابطهش با حکم عقل طولی یا عرضی؟ میگیم رابطهش با حکم عقل میشه طولی، چون ارشاد. با حکم عقل هم طولیه، چون مرشدون الیهشه. شما وقتی ارشاد میکنید به مرشدون الیه، ارشاد در طول مرشدون الیه، در عرض مرشدون الیه نیست، در مرشدون الیه نمیشه. اخبار و مخبرون ان اینا در طول همان، در عرض هم که نیستن. ما در خدمت اراده شو بگیرید. قبح تجری رو ثابت کردیم، از قبح تجری به قاعده ملازمه میخوام حرمت تجری رو اثبات کنیم. خب تجری که خودش در سلسله معلوله، آیا میتواند حرام مولوی باشد یا نمیتواند حرام مولوی باشد؟ معصیت مولا میتونه حرام مولوی باشه یا نه؟ یعنی ما گفته نماز بخون، نماز نخوندیم، درسته؟ گفته معصیت نکن، معصیت کردیم. پس دو تا حکم مولوی رو ما مخالفت کردیم. خب اگه معصیت حرام مولوی باشه، معصیت مولا حرام مولوی باشه، یک اشکال این بود که مثلا این که گفتن خدا رو معصیت نکنید، باز این معصیت نکنید اطاعت و معصیت داره. یعنی اگه ما نماز بخونیم معصیت نکردیم، شد امتثال معصیت نکن. اگه نماز نخونیم باز معصیت نکن و معصیت کردیم، باز معصیت نکن میاد، باز معصیت نکن میاد، بی نهایت تکلیف داریم معصیت نکن. اون میشه تسلسل. عرض کردم اون یه استدلال. استدلال دوم آقای خویی لغویته. لغویت اینه که اگه عقم صلاح میتونست تو رو به نماز خوندن وادار بکنه، معصیت نکن به درد نمیخواد. اگرم نمیتونه معصیت نکنم به درد نمیخواد. تجری فرض اینه که هر متجری خودش رو عاصی میبینه دیگه، یعنی او خودش رو مشمول دلیل و حرمت تجری نمیبینه، مشمول دلیل و حرمت چی میبینه؟ معصیت نکن. او خودش رو مشمول دلیل اطیع الله و اطیع الرسول میبینه. چی میفهمه؟ اصلا ما نقشمون اینجا همینه، نقشمون اینجا همینه که حرفایی که آقایون زدن هر جاش خلاصه ناراستی داره او رو مرتبش کنیم، تزیین کنیم. بعد آقای خویی تحسینمون کنم، این احسن بگه، من بهتر از این نمیتونستم بگم. ولی اگه قراره که همونی که تو عبارت هست ما بگیم دیگه، خودتون میخوندید دیگه، ما چرا بیام اینجا؟ ما باید یه چیز تازهی بگیم، حالا راست و غلطش مهم نیست، چیز جدید. طولی عرض کردم. عرضی چرا طولی؟ اوامر مولوی عرضی چرا؟ اوامر مولوی طولی. طولیه دیگه، در یک رتبه نیستن. نه، میگیم در این رتبه است، در این مرحله است. ما میخوام بگیم تجری در مرحله معصیته، در رتبه معصیته. به خاطر میگیم در سلسله معلول. سلسله معلول یعنی رتبهش این رتبهه، ولو واقعا هم تکلیف نیست. من تازه میخوام هنوز بحث امروزم رو بگم، شما اینکه استدراک از بحث گذشته بود. خب بحث امروز فرمایش مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی معتقده که قاعده ملازمه در این موارد تطبیق نمی شود، اما به غیر این دوتا استدلالی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. ایشون می فهمن سه فرض در مسئله داریم. باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد.